بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين اللهم صل وسلم وبارك على العالمين ودعنا على أعدائهم إلى يوم الدين اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائلا مناصرا ودليلا بعينا حتى تسكنه عربك سوءا ومتعه فيها طريقا اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وجعلنا من خير شيعته وأنصاره والمستشهدين بين يديه اللهم وفقنا لطاعته وترك معصيته اللهم وفقنا لما تحب وترضى بحثم در آیات بود که اثبات میکند امامت و خلافت بلا فضل امیر المؤمنین سلام الله علیه را نسبت به ذات مقدس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. پنجمین آیه انما انت منذر ولکل قوم هاد، سوره رعد دارم، یعنی نیستی تو یا محمد مگر ترساننده، انما خاطر هستشه، فقط تو منذری، انذار کننده ای، ولکل قوم هاد، یعنی این گروه را از عذاب الهی میترسونی و برای هر قومی هدایت کننده ای هست. و بعضی گفتن یعنی تو هدایت کننده هر گروهی هستی، یعنی منذرون ولی کل قومن ها، تو منذری و برای هر قومی هدایتگر هستی. علامه ازشون فرماد کسی که در سیاق آیه تفکر می کند می یابد که معنی اول ظاهرتر است که جمله دوم خودش جمله مستقل باشه. لکل قومن هادن، برای هر قومی یک هدایتگری هست. چرا میگه وقتی به سیاق آیه به شما عرض کنم که تفکر کنه این به دست میاد؟ کلمه انما میخواد بگه فقط جهت انذار تو در نظره، میگه معنا نداره بگیم تو فقط تو شاعری و این کاره ای، میگه فقط دیگه، فقط تو شاعری و برای هر قومی مثلا فرض کنیم که یه چیزی هست، این تبرین قرار میگه به سیاق آیه اون اولی میخواد لکل قومن ها هدایتگر تویی، همینو میگه، میگه میشه اونجوری هم معنا کنی، ولی وقتی انما آورده داره پیغمبر اکرم را رسالتش در انذار منذر بودن حصر میکنه، بعد یه معنا نداره بگه تو فقط اینی، بعد و برای همه کاره هستی، میگه فقط سیاق آیه نمیخوره. حالا علایه حالن حالا برپرد سیاقم نخوره میرسیم احادیثی که از شیعه و سنی نازل شده که لکل قومن ها امیر المؤمنین، و بران یعنی بر اون سیاق اول احادیث مستفیضه از طریق شیعه وارد شده است، اما عامه نیز به طرق متعدده روایت کردن، حالا ولو به حد استفاضه نرسیده ولی متعدد، چنانچه در شواهد و تنزیل مال حاکمه حسکانی از ابی برده اسلمی روایت کرده اند که روزی حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم آب وضو طلبیدند، چون از آن فارغ شدند دست علی را گرفته و به سینه حقایق دفینه خود چسبانید. حقایق دفینه یعنی سینه‌ای که توش حقایق الهی دفن شده، گنج حقایق الهیه، به سینه این خودشون چسبوندن. پس فرمود انما انت منذر، و بعد دست بر سینه با سکینه امیرالمومنین، سینه با آرامش امیرالمومنین گذاشت و فرمود ولی کل قومن ها، انما انت منذر ولی کل قومن ها، دست و سینه خودشون گذاشتن، انما انت منذر رو خوندن، دست و سینه امیرالمومنین لکل قومن ها رو خوندن، یعنی این تیکش مال من، اون تیکش مال رسول پیغمبر، بعد میدونم داره تصویق میکنه آیه رو میخونن، ولی در این حال برای خودش میخوان بگن انت منظور منم، بله دیگه، دست امیرالمومنین گذاشتن رو سینه خودشون، فرمودن انما انت منذر، یعنی من منظورم، دست خودشون گذاشتن رو سینه امیرالمومنین فرمودن ولی کل قوم هاد، یعنی آیه تویی، اون آیه منم، این تیکه آیه منم، اون تیکه آیه تویی. پس گفت خب ببینید، بعد غیر از این که تطبیق عملی کردن، تطبیق قولی هم کردن. پس فرمود توی نور بخش خلایق و علامت راه هدایت، پرچم هدایتشون شمایی، و امیر قاریان قرآن، ما که اهل قرآنن امیرشون شمایی، و گواهی میدهم که تو چنینی، یه از این بهتر، یه بعد از این که عملی انجام دادن قولی هم
بله.
شهادت میدم که تو لکل قومن هادی. و حافظ ابو نعیم اصفهانی که از مشاهیر محدثین عامه است در کتاب گهریت الاولیا داره، یه کتاب داره ما نزل من القرآن فی حق علی علیه السلام، اون از به قول خودمون سنیای غیر افراطی هم آره ابو نعیم و اینا، آره در کتاب ما نزل من القرآن فی حق علی علیه السلام، اونم به چندین سند نه یه سند، از ابن عباس روایت کرده است که چون این آیه نازل شد، حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم دست مبارک خود را بر دوش حضرت امیر گذاشتند و فرمودند توی یا علی هادی، این هادی که تو آیه است، لکل قوم هاد شمایی و به تو ها هدایت میابند هدایت یافتگان بعد از من. و سعلبی نیز در تفسیر ابن عباس روایت کرده است و ابو نعیم به سند دیگر از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم روایت کرده است که حضرت فرمود منم منذر و علی هادی است، از این تطبیق بهتر، یا علی به تو هدایت میابند هدایت یافتگان. و به روایت دیگر از حضرت امیرالمومنین سلام الله علیه روایت کرده است که منذر حضرت رسول است و هادی مردی است از بنی هاشم. خدا حضرت امیر می‌فرمایند منذر حضرت رسوله و هادی مردی از بنی هاشم، و معلوم است که خود را اراده فرموده، چنانچه سعلبی خودش بعد از آن که این روایت را به دو سند از حضرت امیر علیه السلام روایت کرده است گفته فی نفسه، یعنی منظور حضرت از مردی بنی هاشم خودشونه، خود را اراده کرده. و عبدالله ابن احمد و ابن حنبل نیز در مسند خود روایت کرده است این حدیث را و این آیه کریمه بنابر تفسیری که در روایات مستفیضه خاصه و عامه وارد شده است. حالا میخوام برم سراغ دلالت. پس معلوم شد آیه شأن نزولش حضرت امیر شد، حالا دلالت آیه. دلالت میکند بر آن چه فرقه ناجیه امامیه، امامیه وقتی میگن یعنی شیعه دوازده امامی، انشاءالله بعد میرسیم در وقت دوازده امام، شیعه وقتی گفته میشه تمام فرق را شامل میشه، زیدیه، واقفیه، اسماعیلیه، اینا همشون شیعه بهشون گفته میشه در اصطلاح کلام. اما وقتی میگن شیعه اثنا عشری یا میگن امامیه، امامیه به زیدیه دیگه نمیگن، به اسماعیلی امام. پس هر جا میگن امامیه یعنی فرقه ناجیه امامیه، منظور نیست که زیدیام نجات پیدا میکنن، نه، اون امامیه مقصود دوازده امامیان. این آیه دلالت میکند بر آن چه فرقه نجات یافته اثنا عشری رضوان الله علیهم قائلن، که چی؟ که هیچ عصری خالی نمی باشد از حجتی. چرا؟ چون فرمود لکل قوم هادن، هر قومی که میاد یه هادی و یه پیشوا باید بر خودش داشته باشه، یه همونیست که ما میگیم هر زمانی از حجت نباید خالی باشه از جانب خداوند بر بندگان، که حالا اون هادی یا پیغمبر باشه یا وصی پیغمبر یا امامی که هدایت نماید مردم را به دین خدا، چون همه اوصیا امام نیستن، برای همین هم میگه یا وصی یا امام، چون ممکنه کسی وصی باشه و امام نباشه، یا وصی امامی که هدایت نماید مردم را به دین خدا و طریق بندگی و نگاه دارد مردم را از ضلالت و گمراهی، چنانچه عقل نیز بر این شاهد عدل است. الحمدلله الذی، یعنی عقلم قائل میشه که اگر خدا هدفش هدایت مردمه به سوی کمال، این هدف نمیشه برای یه عده باشه برای یه عده نباشه، پس به حکم عقل هم هیچ زمانی نباید خالی از حجت باشه. یعنی میخواد بگه این اثبات معصوم در هر زمان فقط به حکم آیه نیست، حکم عقل هم هست، چون یا خدا از خلقت ما هدف داشته یا نداشته، و اگه هدف داشته یا هدف نفع خودش بوده، هدف نداشته باشه که میشه لغو و نقصه، هدف اگه داشته باشه هدف یا نفع خودشه یا نفع بندگان، نفع خودش باشه بازم نقصه، ثابت کردیم خدا ناقص نیست. پس نفع بندگان، نفع بندگان یعنی اونها رو به کمال رسوندن، سود یعنی چیزی که ندارن بهشون بدی، نواقصشون رو برطرف کنی، این کمال رسوندن فقط هدف انسانهای اول بوده، مال ما دیگه نی؟ نه که بعد امامیان خدا هدف نداره از خلقتشون، لغو خلقشون کرده، از دستش در رفته دیگه، خودشون در نزایش میکنن. پس تا وقتی که یک آدم در دنیا باشه هدف از خلقت او هدایتشه، و وقتی هدف از خلقتش هدایتش بود باید یک کسی بفرستن هدایتش کنه. پس هم به حکم عقل هم به حکم نقل در تمام زمانها باید یک هادی زنده معصوم از خطا و زلل وجود داشته باشه. الحمدلله الذی هدانا لهذا، اللهم عزیز می فرماد و ما کننا لنهتدی لولا ان هدانا الله، خدای سپاس که ما رو هدایت فرمود به این رسه، و اگر خدا هدایت نمی کرد خودمون به اینجا دسترسی پیدا نمی کردیم. شاید مقصود این باشه که فرصت، شاید رو عرض میکنم ولی باید پر روایت نگاه کرد، پیغمبر اکرم فرصت این که آنچه که برای کمال بشر کافی است جز به جز بگن، هدایتش کنن به سوی کمال، این فرصت رو پیغمبر نشد، چون 26 سال بیشتر حضرت نبودن، اونم برای یه قوم خاص. این به کمال رسوندن، این هدایتی که به کمال رسوندنه، باید به وسیله معصومین بعد از او محقق بشه. شاید مقصود نه اینجا اطلاق هادی بر امیرالمومنین شده، هدایت به طور کامل واسه معصومین بعد از پیغمبر محمد. ششم، آیه ششم از آیاتی که دلالت میکند بر امامت وجود مقدس امیرالمومنین سلام الله علیه، آیه 207 سوره بقره ظاهرا: و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. خیلی آیه عجیب غریبیه، بسیار کوتاه ولی خیلی حرف کشه. تو ذهنمه که از خود حضرت امیرم سوال کردن که اخبرنی به افضل منقبت لشف القرآن، قال علیه السلام و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. تو ذهنمه که این آیه رو خوندن، از اغر آیاتی که برای فضیلت امیرالمومنین اینه، داستانه در بستر خوابیدن امیرالمومنین سلام الله علیه، در بستر پیغمبر و رفتن حضرت رسول. علامه مزدشی در 38 بهار این آیه را مفصل شأن نزول و بحث و ایناش کرده، اینجا حالا فقط در حدیث که اثبات امامت کنه، ولی خیلی آیه حرف داره. یعنی از جمله مردم کسی است، من الناس از جمله مردم کسی است که یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، که می فروشد جان خود را برای طلب خوشنودی خدا. معامله میکنه ولی معاملهش با رضای خداست. طرف به شما عرض کنم که اونورش مرضات الله و خداوند عالم مهربان است بر بندگان خود. حالا شما مثلا فرض کنید باید چند سال درس خوندن، این ربطه و الله رؤوفم بالعباد چیکار به آیه داره؟ ما وقتی بستر از حالمون بودیم، وقتی که میخوندیم فکر کردیم خدا قاف یه کم ورده، مثلا چنین میکنیم چنان میکنیم، آخرش ان الله علی کل شیء قدیر، این کارو میکنیم این کارو میکنیم، ان الله به کل شیء علیم، زور در بیاد قافیه. بعدها که اومدیم والا دیدیم نه، زور هر تیکه‌ای که آخر آیه میاد با مضمون آیه کمال تناسب رو داره. حالا به نظرتون این تناسبش چیه؟
ولی اصل سوال شده
که مال
همون آیه هست.
قطعا اینجوریه. من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد.
یعنی که تعالی خوشنودی خدا
رو جبران میکنه. مهربان جبران میکنه برای امیرالمومنین. خب اینم یه معنا. دیگه خب دقت کنید، اگه معنایی که شما میگید منظور باشه، اول میگه من الناس، یه دسته از مردم اینجوری هست، ولی وقتی میخواد چی بکنه همه عبادش هم میگه والله رؤوف بالعباد، با دوی خدا نسبت به این دسته مهربونه، والله رؤوف به هر چی میخواد. خود عباد که جمعه،
اینی که گذاشت جان پیغمبر رو حس کنه، این رو اثر
یه همچین آقای را امام شما کرده، از مهربانی خدا سرشد. یعنی وجود یه همچین انسانهایی که همه چیزشون رو با خدا فقط معامله میکنن، بودشون رفت و رحمت خدا بر شما، چون سبب حفظ شما میشه، سبب هدایت شما میشه. یعنی خلاصه بود خدا دارد به وجود یه همچین بندگانی منت سر عبادش میذاره، که این از مهربانی منه که مثل علی در میان شما قرار الله رؤوف. حالا آیه خیلی حرف داره و بد نگم، یعنی از جمله مردم کسی است که میفروشد جان خود را برای طلب خوشنودی خدا، و خداوند عالم مهربان است بر بندگان خود. و احادیث مستفیضه بلکه متواتره از طرق عامه سنی و خاصه شیعه وارد شده است که این آیه در شأن مولای مؤمنان نازل شد. حضرت علی نمیگه علام از دست یاد قد کردی، جز اون جایی که بخواد حدیث ترجمه کنه، حضرت علی و امام علی تو کارش دید. یا حضرت امیر امیرالمومنین، یا از القاب دیگه استفاده میکنه، که در شأن مولای مؤمنان نازل شد در شبی که کفار قریش اتفاق کردند بر قتل حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم، و آن حضرت از جانب خداوند عالم مأمور شد که از ایشان پنهان شود، یعنی از مشرکی، و به غار رود. کفار قریش در آن شب در گرد خانه آن حضرت برآمدند، جمع شدند و انتظار صبح می‌کشیدند، چون قرار بود علی‌الطلوع بکشد. و امر حق تعالی شد که حضرت امیرالمؤمنین سلام الله علیه را در جای خود بخواباند، که کفار گمان کنند که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم است و حضرت بیرون رود. و چون حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم این بشارت را به حضرت امیر داد، قرار زمان کشته بشی، خوشحال شاد شد و به شکر این نعمت که جان شیرین خود را فدای جان سرور عالمیان می کند، سجده شکر به این را کم شنیدید، سجده شکر به جا آورد، صرف قبول کردن نیست، سجده شکر به جا آورد که خدا بید. و بر فراش آن حضرت خوابید و صد شمشیر برهنه مشرکان را بر جان خود خرید. و در آن وقت این آیه نازل شد. حالا بگو اون وقت 8 سال، اینم 13 سال، چقدر میشه؟ حضرت امیر بین 20 تا 21 دو سالشون بوده. صد شمشیر برهنه مشرکان را بر جان خود خرید و در آن وقت این آیه نازل شد. و نزول آیه را در شأن آن حضرت اکثر مخالفان سنیا در کتب تفسیر خود اونم به طرق متعدد روایت کرده اند، مانند فخر رازی در تفسیر کبیر، نیشابوری در تفسیر، سعلبی در تفسیر، حافظ ابو نعیم در نزول آیات ما نزل من القرآن فی حق علی، و احمد در مسند، احمد بن حنبل، سمعانی در کتاب فضائل، غزالی حتی با اون خواستش در احیاء الاحیاء، و سایر مورخین و محدثین و حتی شعرا. و ما در این رساله علامه فرمود خیلیه، به چند روایت سعلبی و ابو نعیم اکتفا میکنیم. سعلبی در تفسیر خود، میدونی سعلبی از مفسرینی که مدار تفسیر سنی بر مدار بود، در تفسیر مشهور خود از سدی از ابن عباس روایت کرده است که این آیه در شأن علی علیه السلام، ببینید اونجایی که روایت میگه علی، اونا گفتن میگه خود علامه دید فقط اسم گره علی، نازل شد در شبی که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم به غار رفتن و علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه در فراش آن حضرت خوابی. و ایزن یعنی نیز روایت کرده است که چون حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم اراده هجرت به سوی مدینه نمود، حضرت امیر صلوات الله علیه را در مکه گذاشت که قرضهای آن، خوب دقت کنید اینا خیلی چیز داره با اینا همش حفظه، قرضهای آن حضرت را ادا کند. حالا دنبالمون کردن ول کنیم بریم، ولش کن نه، اینا اخلاق کسی میخواد یاد بگیره اینجاها، در خونه بوغلیشا و دوغلیشا و شیخ پشمالدین و نم فلان نلبند حویج‌الدین اینا گیر نمیاد، اینا تو این مشکل اخلاق کسی میخواد اینجا، یعنی بحث فقط معرفت و اعتقادات نیست، قرضهای آن حضرت را ادا کند و امانتهای مردم را که نزد آن حضرت بود به ایشان رد نماید. ببینید حتی مشرک چیزی دارن رد میشه. آقای امام سجاد صلوات الله علیه فرمود اگر قاتل پدر من، یعنی شمک مثلا لعنت الله علیه، همون شمشیری که باش سر پدر منو بریده، خود همون شمشیر رو به عنوان امانت پیش من بذاره، بعد بیاد بگه در امانتش شما ده میکنه، اینا اخلاق ظلم کرده، سر رو دون به جای خودش، این دلیل نمیشه که مالش آقا این فلان پس مالش بگیریم، این چنینه پس بخوریم. ببینی شمشیری که باش پدرم را کشته، همون شمشیر را خود قاتل پیش من امانت بذاره، وقتی میاد پس میگیره بدون کم و کاست بش بس. امانت های مردم را که نزد آن حضرت بود به ایشان رد کند. و در شبی که خواست حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم به غار رود، مشرکان خانه آن حضرت را احاطه کرده بودند. امر کرد علی ابن ابی طالب را، ببینید قصه حالا امیرالمومنین پذیرفتن به جای خودش، ولی امر خدا هم هست دو تا بحثه، بعد امیرالمومنین این کارو میکنه، حضرت هم بله این کارو میکنه، نیست خدا گفته علی رو جا خوده، امره بخواباند و فرمود که برد حضرمی، حالا اینجا حضرمی داره ظاهرا حضرمی، یه چادر شبیدشن پیغمبر شبا مرسومشون بود، اینو رو خودشون میچشیدن، بعد حضرت من همینو میبرد و میندازی رو خودت که اینا بکنم خود من هم اینجا خوابیدم. عجیب اینه در بهار شریف داره، اینا اینجا نیست اونجا هست، که اینا از سر شب از پنجره های خونه پیغمبر مشرف بودن میدیدن حضرت امیر رو که دیدن سنگسار میکردن حضرت امیر رو. قرار بود صبح بکشن ولی شب تا صبح سنگ میزدن، پاره سنگایی رو هم داشتن پرت میکردن.
وقتی چی کار میکردن؟
حالا عرض میکنم سنگ میزدن و امیر المومنین داره که زیر چادر شب ناله میکردن از این پهلو به اون پهلو میغلطیدن، ناله میکردن. وقت مشرکین تعجب میکردن که خیلی عجیبه با اونجا داره که مشرکین ما هر شب اینو سنگ میزدیم ناله نمیکرد، چرا امشب ناله میکنه؟ یعنی کار هر شب این بیشرفا این بوده که از پنجره های خونه پیغمبر پیغمبر رو سنگ ساز میکرد. فقط اینه تعجبشون میشه چرا آهو ناله میکنه، قبلا نه مثلا آهو ناله میکنه اوه اوه مثلا اینجوری نمیکرد، حالا چرا ناله میکنه؟ و یک شب هم پیغمبر گله از اینا نکرد. اخلاق میگم اخلاق واقعا اینا رو باید یاد گرفت که یک بار به روشون نیوردن، یک بارم ناله نکردن. اختار حضرت امیر ناله میکردن تا تو سعی دارن صبح میخوان بکشن که حالا قصه ای داره لر میذارم. حضرت فرمود برد حضرمی مرا، حضرمی سبز، حضرمی مال زاره مال یه قسمت از یمنه، برداش معروف الله هاش. سبزی که من بر خود میپوشیدم در شبها بر خود بپوش، در میان رخت خواب من بخواب، اگر خدا خواهد مشروحی به تو نخواهد رسید. انشاءالله تورید نمیشه. پس ببینید نمیدونم حضرت امیر میدونستن نمیدونستن، خود حضرت تصریح کردن خدا بخواد انشاءالله تورید نمیشه. پس میدونستن که قصه چیه. حضرت چنین فرمود، حالا چجوری این فضیلت میشه نمیشه این رو بحثاشو میکنه. و حق تعالی وحی کرد به سوی جبریل، حالا حضرت امیر هم کردن، حضرت هم خوابیدند و خدا در آسمون ها به جبرئیل و میکائیل گفت که من بین شما دوتا بعد از این قصه و قوت قرار دادم. جبرئیل و میکائیل رو خدا صیغه و قوتشون رو خوند و گفت شما با هم داداش، ولی من مقدر کردم که یکی از شما زودتر از دیگری بمیره، عمرش کوتاه‌تره، انتخابش با خودتون، هر کدوم خواستن. گفت وقتی این را خدا فرمود جبرئیل نگاه میکائیل کرد، میکائیل نگاه جبرئیل کرد که یه خانواده رفتن چیه خواب گذاری، مثلا خواب دیده بودن دو اینا و همه شو رفتن از نمیشه خواب گذار رو خیلی ترس بودن خوابه و اینا. خواب گذار خوابه رو که شنید گفت که به زودی دو نفر از این خانواده میمیرن. تا گفت دو نفر میمیرن همه شون برگشتن نگاه کردن به اون خادمشون که خونشون کار میکرد، همه شون نگاه به اون کردن. این گفت خیلی خوب من یکیشون یکی باید کار کنم. حالا تا خدا فرمود یکیتون عمرش کوتاه تر از دیگری، انتخاب به خودتون، اون به اون نگاه کرد، اونم به اون نگاه کرد. اون گفت من خدمت به اسلام و اینا زنده باشم بهتره، ایشون عمرش کوتاه باشه. اونم تعارف نیست، ببینید الان به ما بگن بله نه خدا شما را کنه من قربان شما بشم، گفتن تا اینکه یقین داشته باشه الان میمیری خیلی قصه فرق می‌کنه. اگه الان به یکی از ما بگن آقا قراره یکی شما 50 سال دیگه زنده باشه، یکی تو همین الان میمیره، انتخاب به خود. واقعا جدی رو شوخی یا نه؟ خب بعد نه حقش بود که جنو یکی انتخاب میکرد، ولی پاش بیفته مرد تو این میدون پیدا نمیشه. من مرد و از مرگ سپس لرزه به تم زیغم نر را، شیر نر باشه تو مرگ می لرزه. خدا فرمود که من میان شما برادری قرار دادم و عمر یکی را درازتر از دیگری گردانیدم. کدام یک از شما دیگری را بر خود اختیار می کنید به طول زندگانی؟ پس هیچ یک دست از طول زندگانی خود بر نداشتن و اختیار طول حیات دیگری بر خود نکردن. حق تعالی وحی کرد به ایشان چرا شما مثل علی ابن ابی طالب نبودید؟ حالا بفهمید که چرا روز اول گفتن اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بها. وقتی گفت من میخوام خلیفه رو زمین قرار بدم، گفتن میخوای کسی قرار بدی که فساد در زمین میکنه، خون میریزه، ما همش تسبیح و تقدیس میکنیم. قال انی اعلم ما لا تعلمون، من یه چیزایی میدونم که شما نمیدونید. اون چیزی که خدا میدونه چیه؟ خدا ادعای شد پای اثباتش هم وای میسه. حالا گفت شما دو تا از مقربترین اونایی که او رو انقلت و قلت داشتید، چرا مثل این نبودید؟ من اگه کسی خلیفه میکنم به حساب خلیفه میکنم. چرا مثل علی ابن ابی طالب نبودید که من او را با محمد صلی الله علیه و آله و سلم برادر کردم و بر فراش او خوابید و جان خود را فدای او گردانید و زندگانی محمد صلی الله علیه و آله و سلم را بر زندگانی خود اختیار کرد. اکنون بروید به سوی زمین و او را از شر دشمنان محافظت نمایی. پس هر دو به سوی زمین آمدند، اینا رو سنیه نرخ کردند، هر دو به سوی زمین آمدند و جبرئیل علیه السلام نزد سر حق پرور حضرت امیر نشست و میکائیل زمنان هر کسی هم باید مقامش معلوم باشه، جبرئیل امین وحی و به شما عرض کنم که رزق و روزی معنوی مردمه، علوم و وحی و این چیزا رو جبرئیل، میکائیل ارزاق مادی به دستشه، زن و زندگی و مال و منال، جبرئیل سید اهل سماست، این میره بالا سر، حضرت امین میکائیل میره پایین پا نزد پاهای او و جبرئیل ندا کرد که به به بخن بخن چیست مثل تو ای پسر ابو طالب. ببینید جالب اینه که وقتی هم میخوان اینجور جاها خطابش بکنن امیر المومنین و اسدالله پسر ابو طالب، اینا همه حساب شده است، انتخاب اسم بی جهت نیست. پیغمبر فرمود اگه همه مردم از نسل ابو طالب بودن همه شون شجاع میشدن، جن قلبه میشد بر همه جنهای مردم، همه شجاع میشدن. ای پسر ابو، یعنی این رگ و ریشه ابو طالبه، خدا به تو مباهات میکنه. پس ملائکه این آیه را بر حضرت فرستادن در وقتی که متوجه مدینه پیغمبر رفتش هم بیادن طرف مدینه آیه نازل شد و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. در شأن علی علیه السلام و حافظ ابو نعیم نیز نزول این آیه را در شأن آن حضرت از ابن عباس روایت کرده. خب حالا علامه ازشی دیگه انقدر این روایت دلالتش واضح بوده که دیگه اصلا توضیح راجع به این قصه نداده که این آیه خب چیکار داره به امامت امیرالمومنین شما وقت بذارید سر این که امامت امیرالمومنین ثابت کنید.
جنبه ان شاءالله بیشتر صحبت می‌کنیم.